روح تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
یک کتاب نو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. هموطنان ایرانی، همراهان تابلوی واردات، سلام. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ اوضاع زندگی بر وفق مراد هست؟ کسب و کار چطوره؟ تولید کننده ها شما چی کار دارید میکنید؟ بگید ببینم کار تولید خوب پیش میره؟ سنگ لا چرختون انداختن؟ چی کار کردن؟ جلوی راهتون رو سد کردن یا نه؟ دارن تسهیلگری میکنن. دم تسهیلگرا گرم، اونایی که برای تولید کشور تلاش میکنن. جلو پا میندازن، چوبم لاچرخ میکنن. اینم بگم تصحیح کنم، عرض به خدمتتون که اینجا کاسه بشقاب ندارم سر صدا را بندازم. این کاسه، این مثلا اتفاقا صداشو میده. خب این صدا رو بشنوید، فکر میکنید بیشتر شبیه چه صداییه؟ به ظرف چی میخوره؟ میخوره بچه ها به ظرف که مد نظر منو نمیخوره. نمیخوره. اینجا نداشتیم خدایش. میدونید اگه میخواستن از اینا واسمون بیارن، بعد از لاله جین همدان می آوردن. اگه گفتی تو خواهد درمون چی حرف بزنی؟ یزدم همینطور، تو میبود یزدم هست. پس یکی لاله جین همدان، یکی یزد. معرکه از اون رنگای آبیش که آرامش بخشه. تو خونه هممون حداقل یه کوزش باشه بد نیست، یه ظرفش باشه بد نیست. قدیمی‌ها که کلن بدون اون کوزه ها زندگیشون سر نمی‌شد. آب توی اون خنک میموند. وقتی که به بیشه میخواستن صحرا برن، یه دونه از این کوزه ها رو برمیداشتن، بار خورجین میکردن و میبردن صحرا. بچه کیفی میداشت تو از اون آب اون کوزه تشنگی تو برطرف بکنی. میخواییم از واردات ظروف سرامیکی و سفالی از جمله لیوان و بشقاب و کاسه و دم و دستگاه از اینا به کشور صحبت کنیم. پس شما میپرسیم که تو دکور آشپزخونتون، حالا خیلی هم اصلا استفاده میکنن از ظروف سفالی و سرامیکی، مخصوصا اون کاسه آبگوشخوریاش خیلی عالین. بنده هم ازشون استفاده میکنم، منتها واقعا من ایرانیشو خریدم. میخوام ببینم شما ایرانیشو خریدید یا خارجیشو. بعد منتها اون لاله جین همدان و اون آبیا و اینا خورد گرونه. یه دونه برای دکوری گرفتیم گذاشتیم، گفتیم حس خوبی میده، ولی بقیهشون دیگه خیلی قیمتاش بالاست. فکر کنم مثلا یه کوزه کوچولوشو باید نزدیک 600-700 تومن پولشو بدی. البته خب مدلای متفاوت هم داره، قیمتای مناسبتر هم داره. شما از ظروف سرامیکی و سفالی استفاده میکنید؟ ایرانیشو دارید یا خارجی؟ به 3036-37 بگید. بچه ها تو سایتمون هم برید بگید. برید رادیو اقتصاد، برنامه تابلوی واردات رو کلیک کنید. وقتی اومدید تو تابلوی واردات، یه دونه کادر آبی رنگه نوشته دیوار مخاطبان. اونجا دیوار مخاطبان برید بی زحمت. بعد چی کار کنید؟ اگه فیلم دارید، عکس دارید از کارگاه تولیدیتون، تولید کننده ها اونجا بفرستید. اینجا مگه دوست داشتید به 3036-37 پیامک بدید و کلمه تولید کننده رو بفرستید، ما اینجا جشن تولید ایشالله برگزار میکنیم، شما رو تو اون جشن تولید شرکت بدیم. 30,36,37 از اون ورم رادیو اقتصاد تابلوی واردات. درباره واردات ظروف سفالی و سرامیکی صحبت میکنیم با شما. از شما پرسیدیم ایرانیشو دارید، خارجیشو دارید، از کیفیتش برامون بگید. و الان هم میخواییم باریکالله، خیلی ها نوشتن ملامینه، نه سفاله. ملامینه فکر کنم در موردش صحبت کردیم، اگرم نکرده باشیم حتما بهش میپردازیم. دوست دیگه نوشته پارچه دوغشون هم خیلی معرکه است، بله. یکی دیگه نوشته دیزی هم توش بار میذارن، بله، دیزی های سفالی. باریکالله 916-1069 915-6409 گفته گناباد خراسان هم داره. دوست ارجمند دیگری 912-76-78 گفته میخواید درباره ظروف سفالی صحبت کنید، بله همینطوره. بگید نظراتتون رو اگه درباره کیفیتش هم نظر داشتید. آمار بگیریم، نم آمار واردات، صادرات هم داریم. جناب آقای نخجوانی به ما کمک میکنن، کارشناس محترم دفتر اطلاع رسانی سازمان گمرک. آقای نخجوانی سلام بر شما، عصرتون بخیر. پیشاپیش تشکر کنم از این همه محبت و کمکی شما که هر روز اکثر روزها از سازمان گمرک به ما میپیوندید، شما و همکارانتون.
به نام خدا و با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشین، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای نخجوانی. خب ما امروز درباره واردات ظروف سرامیکی و سفالی با مردم میخوایم صحبت کنیم، میخوایم ببینیم که چقدر واردات داشتیم حالا تو این 9 ماهه امسال، اگر آماری دارید. و صادرات هم میدونم که ما از لاله جین همدان صادرات داشتیم، حالا چقدرشو شما به ما بفرمایید.
بله، عرض می شود خدمت شما که ما در طی 10 ماهه سال 99 13143 تن بالغ بر 38,745,115 دلار ظروف سرامیکی واردات داشتیم از 19 کشور جهان، کشورهایی مثل چین، بلژیک، اتریش، امارات، بلغارستان، آلمان، اسپانیا، فرانسه، انگلستان، یونان، هند، ایتالیا، کره جنوبی، لبنان، مالزی و عمان، همچنین اسلوونی، ترکیه و تایوان. که از این 19 کشور بیشترین حجم واردات رو ما از به ترتیب از کشور چین داشتیم با حدود 10 میلیون دلار، امارات با 9,274,000 دلار و کشور آلمان با 6,070,754 دلار.
بله.
کمترین میزان وارداتمون هم از کشور اتریش بوده با 150 کیلوگرم برابر با 3,813 دلار.
بله، متشکرم.
در خصوص صادرات هم کل صادرات ما تو این 10 ماهه کمتر از 300,000 دلار بوده، ولی خب تعداد کشورهای 15 کشور رو ما بهش صادرات خالای سرامیکی داشتیم.
بله، 15 تا کشور.
ما به 15 کشور صادرات داشتیم اما میزان صادراتمون عددش به نسبت وارداتمون عدد کمی
کمتر بوده. چقدر؟ 300,000 دلار. پس ما صادرات داشتیم. یه بار دیگه عدد واردات هم بگید کلیشو میخوام.
بله، عدد وارداتمون 13,143 تن معادل با 38,745,115 دلار.
بله، 845,115 دلار. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای نخجوانی بزرگوار، انشاءالله که موفق باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم ازتون. 16:11 دقیقه، بریم یه گزارش با هم دیگه بشنویم، بعد گزارش میایم قرار با یه تولید کننده صحبت کنیم. متشکرم.
به ظرف و ظروف علاقه دارن، شما هم از اون دسته بانوها هستین؟
ببینید من ظرف و ظروف رو دوست دارم ولی در حدی که مورد نیازم باشه.
بله
بله بله،
ثابت شده.
ثابت شده. بله.
آره. شما کدوم ظروف رو بیشتر میپسندی؟
من کلن اصلا چینی.
چینی؟
بله.
اهل این هستین که توی خونتون یه ظرف سرامیکی یا سفالی هم داشته باشین؟
برای تزیین خونه بله.
دیوار منزل شما با ظروف سرامیکی تزیین شده؟
یک دوتا بله.
چجوریه برام توضیح بدین این ظروف؟ بگین
دختر خواهرم درست کرده. ببینین سفالی برای تزئینی دارم ولی سرامیکی دارم که لعاب شده. من خودم هم ظروف سفالی میگرفتم یه زمانی، روش میناکاری میکردم، یعنی کارهای تزئینی هم انجام میدادم برای خودم و بعد هدیه برای دوستان.
پس شما هنرمند هم هستین این کار رو انجام میدین؟
قبلا هنرمند بودم ولی به دلیل اینکه یه مدتی خب مشغول نگهداری از بیمار بودم همسرم دیگه همه رو کنار گذاشتم.
انشالله که سلامت باشین و پایدار. خانم برامون از این ظروف سرامیکی که روش کار میکنید بگین که چجوریه و اینکه حالا این ظروف سفالی سرامیکی مختص کشور خودمونه یا اینکه نه یک کالای وارداتیه؟
نه مختص کشور خودمونه. ظروف سفالی خامو تهیه میکردیم، میدیم حتی شیشه، یعنی بله. کار ویترای هم انجام میدادیم ما روی ظروف سفالی. ما این کار رو انجام میدادیم، یادمون میداد. منتها خب چون توی خونه ما تنور نداشتیم، اینا باید بره تنور که براق بله. بشه. ولی کار روغن رزین و اینا رو میزدیم روش و به هر حال برای خودمون استفاده میکردیم. حتی من میگم هدیه ام برای دوستان و آشنایان دادم.
بله. پس ارزش هنر دست هنرمندان ایرانی رو میدونید؟
بله بله خیلی. انرژی میگیرم اصلا.
چه انرژی؟
دوست دارم اصلا کنار خونه که هست اصلا خوشم میاد.
فکر کنم فوایدی هم داره برامون استفاده کردن.
فوایدشو نمیدونم.
ما به هر حال از پدر و پدر بزرگام و مادر بزرگامون دیدیم که من بچه بودم میدیدم داخل این ظروف سفالی کوزه های آب میریختن. خب اون موقع یخچالی وجود نداشت، میذاشتن توی اتاقی که سایه بود، فوق العاده هم خنک میشد، اصلا انگاری که توی یخچال قرار گرفته بود. بعد چون از خاک رس هم درست شده بود برای بدن واقعا فایده داره. یعنی من ترجیح میدم تو اون ظروف غذا بخورم تا ظروفی که الان به عنوان مثلا آرکوپال و اینا اومده.
فکر میکنید این هنر مختص کدوم شهر ایرانه؟
اصفهان. یزد اینطوره دیگه. بعد همدان، لاله‌چین، همدان، همدان هم اینطوریه دیگه.
راستش فکر میکنم اصفهان باشه چون که استادمون هم اصفهانی بود. بیشتر این کارا رو روی مناره مساجد انجام میدادن. یعنی استادمون هنرش توی این کار بود. ولی میگفت از تصوراتتون، از خیالاتتون هم استفاده کنین، هر چی که به ذهنتون میاد.
فقط هنر ایرانی‌ها دارن دیگه. جای کش جاهای دیگه ایران نداره اصلا، کلا کشورهای دیگه ندارن.
نداره و ما تونستیم این هنر رو صادر کنیم.
بله بله خیلی.
شما گفتین چینی رو خیلی دوست دارین. اگر بخواید این ظروف رو با ظروف چینی که حالا بعضی از این چینی ها وارداتی هم هستن یک مقایسه کنید، از لحاظ قیمت قابل مقایسه است یا نه؟
نه واقعا قابل مقایسه نیست. ارزش اینه خب خیلی بیشتره چون کار دسته دیگه.
ببینین چون کار دسته، هر کسی که ارزش کار دست رو بدونه خب یه خورده قیمتش بالا. اینا رو تکی میفروشن، دستی نیست مثل ظروف دیگه که میرین یه دست مثلا بشقاب چینی یا سرامیکی میخرین، اینطور نیست. اینا دونه‌ای خریداری میشه، به همین دلیل قیمتش هم بالاست. اونی که قدر صنایع دستی رو میدونه، به هر حال زحمتی که روش کشیده شده رو میدونه، اون راحت تر پول میده.
16 و 15 دقیقه همچنان شما شنونده یه برنامه تابلوی واردات هستید. سپاس فراوان داریم از همه شمایی که بهمون پیامک میدید به سامانه پیامکی 3036-37. از طرفی یه نگاه هم به سایت ما دارید و میرید رادیو اقتصاد تابلوی واردات، اونجا هم زحمت میکشید عکس و فیلم های کارگاه تولیدیتون رو میذارید، تولید کننده ها بیشتر فعالیت کنن چون که شنوندگان ما و دیگر عزیزان و دوستان میرن اونجا نگاه میکنن تولیدات شما رو. نوشته 914-47-15 دیزی سفالی. خیلی معلومه که دیزی سفالی براشون ارزشمنده و خیلی هم دوستش دارن. نوشتن که طب سنتی هم مرتب میگه. دوست دیگری بخش نوشته بخش کوزه‌کنان استان آذربایجان شرقی هم داره. جلال از تبریز اینو گفته. بهرام بهرامی از بابل، سپاسگزارم ازتون. طباطبایی امین ایشون هم آذربایجان شرقی رو گفته. نوشته بعضیشون رو رنگ سبز میزنن، قدیمی تراشون آبی رنگ، بعضی سفالام سفیدن، بعضی دیگه هم به رنگ رس، کدوم بهترن؟ این سوال شما رو من از تولید کننده میپرسم. سلام میکنیم به جناب آقای پوریا کامرانی، تولید کننده ظروف سفال و سرامیک. درود بر شما.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای کامرانی بزرگوار. آقای کامرانی بفرمایید که چند سال شما تولید کننده هستید؟
تقریبا 12-13 ساله که در تولید سرامیک داریم انجام میدیم.
بله.
کارگاهمون شاهرود است. تقریبا 20 ساله که حالا من خودم جای کار میکردم و مشغول کار بودیم، تجربه و دانش و سرمایه اینا رو بخاطر جمع کردیم که 12 سال پیش کارگاه رو اندازی کردیم.
تقریبا 12-13 سال دارید کار میکنید. بعد حوزه کاریتون توی سرامیک و سفال دقیقا چیه؟ میخوام ببینم بیشتر چه چیزایی رو تولید میکنید، همه چیه یا مثلا فقط کوزه است یا دیوان بشخاب؟
تقریبا سفارشی همه چی، از ظروف از بشخاب، پیش دستی، کاسه آغوش،
بله،
نربکی، قوری، تقریبا دامنش کامله و همه محصولات رو داریم.
بله،
تزئینی هم در کنارش تولید میکنه.
باریکلا
ظروف دیگه. و بدنم سرامیک، یعنی سفال سرامیک در نظر اسمی مقدار متفاوته، ولی کلا مسیر تولیدش یکیه. سفال حرارت پایین تری میخواد، سرامیک حرارت بالاتری میخواد، خلوص موادش بیشتره، یعنی مثلا اکسید مثل آهن توش کمتره.
درسته.
ماندگاری و کاربرد بهتری برای اون قطعه مصرفی داره.
بله.
و حرارت بالاتری هم بالاخره میخواد که پخت کاملتری داشته باشه و لغابی که روش بشه نه سرش نخوره و تو مکروفر بشه استفاده کرد، تو ماشین ظرفشویی.
الان میشه تولیدات شما رو استفاده کرد؟
بله.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی اتفاق خوبی هست. اگه بخواید از کشورهایی که تو این حوزه کار میکنن نام ببرید، اطلاعاتی دارید جناب آقای کامرانی؟ میخوام ببینم که کیفیت ظروف شما، یعنی ظروف سفالی که در ایران تولید میشه، با کیفیت تره یا مثلا ظروفی که از کشورهای دیگه میاد؟
بله، خوشبختانه توی کشور خودمون انواع اقسام تولید میشه و انواع کیفیت ها هست. از لاله‌جن همدان تولید میکنن، یزد، اصفهان و شاهرود که حالا به نظر من پایتخت سفال سرامیک ایرانه و نظر کیفیت بسیار محصولات با کیفیتی داره.
بله.
و نسبت به حالا جای دیگه که من حالا خودم رفتم، همدان دیدم، اصفهان رفتم دیدم، نسبت به کشورهای دیگه، الان مثلا ما از امارات سفارش داریم که اینجا مثلا تولید بشه برای اونا بفرستیم به خواسته و سفارش اونا، ولی بیشتر همین کیفیت های مقدار تعلل میکنن در سفارش محصول که مثلا کیفیتتون رو ببینیم، این مقدار برای ما گرون تموم شده واقعیت توی کشورهای همسایه.
بله. الان با توجه به شرایطی که شما دارید، فکر میکنید که کیفیت، اگه بخواید مثلا یه نمره به کیفیت کالای خودتون بدید، چه نمره میدید از 1 تا 10؟
9.5.
9.5. باریکالله، آفرین. خیلی نمره خوبیه.
پخت بالای لاب بسیار شفاف.
شما این مدلی تولید میکنید یا مثلا دوستان دیگر شما هم تولیداتشون توی زمینه خوبه؟
داریم، از میگم نمره 1 داریم تا 10.
بله.
ولی خب مثلا نمره 1 تعدادش بیشتره، چون برای رسیدن به این نقطه که شما محصول با کیفیتی تولید بکنی، بالاخره فاکتورهای زیادی باید کنار هم قرار بگیره، از فرمول خاک گرفته تا دمای پخت تا دانش و تجربه فنی، بالاخره یه مجموعه است. اینا هم از روی تجربه و تلاش خیلی زیاد کنار هم قرار میگیره. اینجوری شما بری مثلا یه کتاب بخری، یه کلاس بری، یه جایی، یک فاکتورهای فراوانی در بها محصول تمام شده شما تاثیر بذاره، کیفیتش رو تغییر میده.
بله.
حالا خود فرمول خاک، حالا چندین مدل داریم، خود پخت، حرارت، لعاب، حالا اون قطعه که تولید میکنید، اینا همه تاثیر گذاره. ولی اگر برنامه ریزی کلی به وجود بیاد، فروشگاه هایی باشن که از تمام ایران مثلا محصولات تولید کننده ها رو به نمایش بذارن با قیمتش، حتی حالا فروش هم نه، فقط معرفی باشه، این بازرگانایی که میان، این کسایی که صادرات میکنن، بتونن کیفیت های مختلف، قیمت های مختلف، فرم های مختلف رو که در یک جا ببینن با حالا تلفن آدرس تولید کننده، بتونن اینا رو جمع بندی کنن، مثلا هر کسی که با کیفیت میخواد به این افر مراجعه کنه، کیفیت متوسط میخواد به اینجا، بشه دسته بندی کرد. چون ما استانداردی تو صنایع دستی ما نداریم که آقا مثلا کیفیت رو بگیم آقا استاندارد A B C.
اینو باید این استاندارد رو باید از کجا ما دنبالش باشیم؟ یعنی مثلا اتحادیه یا کسایی که تو حوزه صنایع دستی کار میکنن، اونا میتونن کمک کنن؟
بله، این سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی باید متولی این کار هست.
پیگیری کردید؟
اقدامی نمی کنن، نه، نیاز به مثلا پیگیری ما نیست، ما اصلا با ما پاسخ خو نیست.
آها. یعنی که مثلا شدش خودتون پاشید برید اونجا بگن که
مثلا کاری که خودم بنده شخصا کردم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن که آزمایشگاه های پیشرفتی برای تست کاشی و سرامیک و اینا داره، کاشی سرامیک مصرفی،
بله،
براشون بهشون مراجعه کردیم، ما میگن تجهیزات و دستگاه های مخصوصی برای این کار است که ما نداریم توی کشور.
درسته.
مثلا باید آزمایشگاهی باشه که اون رسته تولیدی شما رو اون دستگاه تست بکنه، مقاومت فشاریش، ضریب انبساط حرارتیش، انبساط رطوبتیش، اینا رو کنترل بکنه، یه استانداردی رو تعریف بکنه. چون صنایع دستی خود سازمان میراث فرهنگی هم چه آزمایشگاهی نداره، همچین سیستمی نداره، بنابراین همه سردرگم هم نمیدونن آقا این جنس مثلا با کیفیت A B چجوری اصلا خرید، مثلا چی دارن میخرن. بنابراین استانداردی وقتی نیست، خیلی کار افراد هم هستن هنرمندهی تو زیرزمین خونه دارن کار،
بله،
خیلی کار با کیفیت و خیلی خوبی هم تولید میکنن، ولی به دلیل اینکه معرفی نمیشن، محصولی چون جای دیده نمیشه،
درسته،
هزینه های سنگین بازاریابی تعلیقاتو ندارن، موفق نمیشن.
این سوال شنونده ما را اگه جواب بدید ممنون میشم. نوشته که بعضی از این سفالا رو رنگ سبز میزنن، قدیمی ترا آبی، بعضی سفالا سفیده، بعضی دیگه به رنگ رسه، کدوماش بهتره؟
بهتره هرچی بدنه سفیدتره،
خب
کیفیت موادش بالاتره، باز هرچی آبکش بدنه کمتره دوامش و مقاومتش بیشتره، یعنی
بله،
مختش بالاتره. شما ضریب حجم آب جذب آبی که داره باید کم باشه، میره مثلا 3% باشه.
بله. یکی دیگه هم ازتون پرسیده که قوری چای خوریش یا قهوه خوریش اینا چه شکلی هن؟ این سفال اگه اتفاقی براش بیفته میشه مثل چینی بندش زد؟ چینی بند زنا بودن قدیما؟
بله میشه بند زد، بله، ولی دیگه کیفیتش رو دست داده دیگه، چون محل بند آبکش داره، دیگه میگم این صحبت اول منه،
بله،
چون آبکش داره دو مرتبه آب جذب میشه، از جای دیگه این اتفاق میفته،
میفته پس
میفته.
خب آقای کامرانی بی زحمت پشت خط ما باشید، بچه ها یه چیزی رو آماده کردن، یه بخشی رو آماده کردن، با هم دیگه بشنویم، دوباره در خدمتتون خواهیم،
در خدمتم، خواهش
میکنم، متشکرم ازتون.
وقتی چشم از دیدن نقش ها و رنگ ها به وجد آمد،
کلن تره خوشی خانم مثلا مخصوص میده،
راهی شهر میبود شدیم. کارگاه های زیادی بود و هنرمندانی که با عشق نقش می زدن،
حتی روی طبیعت وستان یاد بوده می دیدن، روی ظروف پیده می کدن،
زیبایی خلقت خدا رو در نقش نگار خودمون پیده بیان کنیم به مردم.
داستان رنگ و نقش و لعاب را از زبان آنها بشنویم.
I like the sort of the many colors.
میگه که خیلی این رنگامیزی متنوعشون رو خوشم میاد ازشون.
خیلی بیشتر ظروف غذاخوری بیشتر بوده. حالا دیگه رفته به غوری و مثلا پیستاخوری و اینا اضافه شده.
جدیدن الان این روسترهای سفالی تولید میکنیم.
به طور متوسط میتونیم بگیم که کارگاه های سرامیک ما میزان تولیدشون در سال 1200 تن در سال هستش و کارگاه های سفال ما 600 تن در سال تولید دارن.
از بین سخنانشان فهمیدیم که چند جوان یزدی کارگاهی رو دایر کردن متفاوت با محصولی منحصر به فرد.
طرح‌های دوران سلجوقی، صفوی و قاجارا روی سرامیکا کار کنن با رنگ‌بندی های همون دوره، یه سری رنگ‌بندی های جدید و طرح‌های جدید هم اضافه کردیم.
در این کارگاه معجزه عشق رو در هنر دستشان میتوان دید.
یه سری طرح دارم که گلای مشخصی داره که اونا رو ما میان تلفیق میکنه و یه جورایی مدرن اجرا میکنه.
ما معمولا از همون رنگ‌های اصیل قدیمی استفاده میکنه.
گله‌هایی داشتن، نه از تولید، نه از مواد اولیه، نه از کم بوده ایده و خلاقیت، بلکه از من و شما گله داشتن.
مشکل اصلی ما مشکل فروش هست و بیگانگی مردم با صنایع دستی.
از این به بعد چون دیدم و خوشم اومد استفاده،
واقعا زیبا هستش،
آدم وقتش غذا میخوره کیف میکنه، دوست داره.
صنایع دستی برای پاورجا ماندن حمایت ما رو میتونه.
واقعا حمایت ما مصرف کننده ها رو میطلبه، یعنی اگه یه جایی هم میخواییم کادو ببریم، یکی از همین ظرفای سفالی رو ببریم، چقدر این زیباست، چقدر روحیه انسان رو شاداب میکنه. آقای کامرانی بزرگوار، از شما پرسیدن، البته اگه نظری درباره گزارش هم دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. حالا نظر که بیشتر توصیه است.
خواهش میکنم.
حالا تو مسیر کاری خودم قطعه ای که تولید کردم همیشه قبلش پرسیدم مثلا این کاری که دارم میکنم قطعه به چه درد میخوره.
بله.
وقتی این پاسخی برای این سوال پیدا بکنید و اون چیزی که تولید میکنه تولید کننده به درد بخوره و مصرف کننده اونی که داره ازش استفاده میکنه لذت ببره، قطعا بازار خوبی میشه، همه جذب میشن. ولی که شما یه قطعه بیکیفیت تولید کنید دست مصرف کننده بدی، به طب اون ذهنیت در طول سالها رسوب بکنه تو ذهن مصرف کننده و باعث میشه که از اون کار زده بشه.
بله.
اون که گفت مثلا بازار نداریم فلان، بیشتر باید دنبال کیفیت و کاربرد و به چه درد میخوره برید. که وقتی کسی میاد مثلا یه ظرف از ما میخره، حالا گلدونه و این طرف دیگه نوشته آب نمیشه توش یخ، ولی این چه گلدونه که نمیشه توش آب یخ.
آفرین.
یا مثلا این ظرف غذاخوریه ولی مثلا تزیینیه، بس ظرف غذاخوری نیست. حالا مثلا طرف چند تا بشقاب میخره تو خونش آویزون بکنه. اینا همه سوالاتی که توی نتیجه تولید میاد تولید کننده رو یا ورشکست میکنه یا موفق.
بله.
حالا باید ببینیم ما تو قسمت واردات کالا که جلوی واردات گرفته شده، پس این توناژی که این آقا اعلام کردن چجوری وارد شده، یا مثلا گمرک یا بحثای این تیپی که شما بیایید اول بازارسنجی بکنید، بعد اگر ما تو ایران نتونستیم تولید بکنیم، نیاز کارخونه جات رو برآورده کنیم، نیاز بازار برآورده کنیم، بعد کسریمون رو وارد کنیم، بیایم تولید رو گسترش بدیم.
بله.
نه اینکه این سرمایه کشور رو ببریم حالا تو کشور چین، امارات یا آلمان که این سه تا کشور بیشترین واردات رو داشته از به ایران، اون تولید کننده های چینی رو بزرگ کنید، شهر تولیدی برای چین طراحی بکنیم با پول خودمون.
آفره.
که الان مثلا کارخونه دار میاد به من میگه چرا شما نمیتونی مثلا یه ماه 500 هزار قطعه به من بدی؟
خب باید ظرفیتش وجود داشته باشه،
دقیقاً
کالاتون بود، مواد اولیه تو داشته باشی و خیلی چیزای دیگه.
سوال من اینه که شما تا حالا تو این 40 سال از کجا می‌خریدی 500 هزار تا؟ میگه چی؟ میگم خب اون چینیه روز اول 100 هزار تا به شما داده،
بله.
اینقدر خرید کردی الان شده 500 هزار.
بله بله.
و این کارو واقعا بیایم داخل ایران برای تولید کننده خودمون سرمایه‌گذاری بکنیم. این مثل درخت میمونه دیگه، روز ما سال اول کوچیکه، 10 سال بعد داره میوه میده به شما. این اینجوری نیست که شما امروز بیایی تولید فردا 500 هزار قطعه بتونی تولید بکنی.
همینطوره.
بنابراین توصیه برای این مصاحبه‌ای که من شنیدم خدمتتون عرض کردم.
خواهش میکنم.
خلاصه.
خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم باشید آقای کامرانی که من هم سوالای مردم رو بپرسم. دوستانی که ظروف سفالی دارن اگه دوست دارید عکس بگیرید بفرستید توی سایت تابلوی واردات، اونجا ما ببینیم. همینجا من نگاه می‌کنم ببینم اون چه که شما فرستید. و اگه سوالی هم از آقای کامرانی دارید در خصوص تولید ظروف سفالی بپرسید. نوشته میزان سرب در لعاب رو از کجا بفهمیم؟ 919-3207.
میزان سرب لعاب که لعابای آماده میخریم، مشخصات فنیش رو خود کارخونجات مثل لعاب مشهد یا کیمیارازی مشخصات فنی میدن.
بله.
سرتیفیکیت دارن و لعاب بدون سرب هم میتونن خرید بکنن. اصلا روش نوشته لعاب بدون سرب اگر نگران سرب هم. سرب هم تو حرارت های دمای پایین زیر مثلا 1050 اینا سرب آسیب زننده است و برای ظروف مصرفی قابل استفاده نیست، ولی برای دمای بالا دیگه تقریبا سرب از بین میره بالای 1120.
بله. خب
میتونن استفاده بکنن.
جناب آقای کامرانی، اینو ما خیلی دیدیم، اتفاقا همکاران منم پرسیدن چرا این ظرفای سرامیکی سری لپر میشن؟
به خاطر پخت چند تا دلیل داره دیگه. به خاطر اینکه بدنه حرارت کامل نمیبینه، زینتر نمیشه.
خب
رطوبت هوا باعث میشه که اون از اون قسمتی که لعاب نداره جذب میشه و با توجه به این که حرارت کامل ندیده اون قطعه و آب کش داره، موجب میشه اون قطعه از اون قسمت نازکش که لبشه شکننده تر باشه.
بله.
و سری آسیب یه ضربه کوچیک که بشه بخوره اون لبه نازک بریده میشه، به شما لب پرشدگی رو میبینید. پس بنابراین قطعه باید خریداری کنید که حالا هم به نظر پخت حرارت بالایی داشته باشه، آبکش کمتری داشته باشه و ترک روی لعاب روش نباشه. یه ترک روی لعاب ها معمولا هست که نشان از عدم هماهنگی ضریب انبساط بدنه و لعابه.
درسته.
که اونا دیگه خیلی سریع از بین میرن.
درسته. خب خیلی متشکرم ازتون.